با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه سوم خرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 23 ماه می سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. دولت آمریکا امروز اعلام کرد که روسیه مسئولیت ویژه‌ای برای وادار ساختن دولت سوریه به توقف حملات علیه این کشور دارد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا از دولت مسکو خواسته است تا بر حکومت بشار اسد فشار وارد کند تا حملات هوایی علیه مواضع مخالفان در حلب و دمشق را متوقف کند. اخیراً روسیه اقدام به حملات هوایی علیه مردم در حلب و دمشق کرده است. در همین حال امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که با برهم زدن جلسات سخنرانی یک فرد یا یک جلسه سخنرانی مخالف است. علی خامنه‌ای برای نخستین بار گفت ممکن است برهم زدن مجالس اصلی جوانهای صالح و مؤمن صورت بگیرد، اما این کار هیچ فایده ای ندارد. و افزود چون گاهی برخی افراد از روی اغراض این کارهای نادرست را انجام می‌دهند و بعد به گونه‌ای وانمود می‌کنند که کار عناصر حزب الله و مؤمن است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در دانشگاه نظامی امام حسین سپاه پاسداران سخنرانی می‌کرد گفت احتمال وقوع جنگ‌های نظامی سنتی علیه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف است، اما مسئله جهاد به معنای ایستادگی، مقاومت و پیروی نکردن از کفار و مشرکین همچنان باقی است. وی توضیح نداد که چه کشور یا کشورهایی قصد دارند به جنگ نظامی سنتی علیه جمهوری اسلامی دست بزنند، ولی در ادامه سخنانش ادعا کرد که مقامات آمریکایی تلاش‌های زیادی کردند که مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور را در حیطه قدرت خود درآورند، اما نتوانستند و نخواهند توانست. در حالی است که برخی تحلیلگران معتقدند که اعزام افراد سپاه پاسداران و بسیج به عراق و سوریه و یمن بر اساس خواست کشورهای قدرتمند انجام گرفته است و تصمیم به چنین اقدامی بدون اجازه قدرت‌های خارجی امکان پذیر نبوده است. با این حال رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای گفت البته آنها از نفوذ ناامید نیستند و در چنین شرایطی وظیفه بزرگی بر دوش همه غمخواران ملت ایران و نظام اسلامی از جمله سپاه پاسداران قرار دارد. منابع خبری در تهران گفتند در حال حاضر روسیه و مقامات این کشور و جمهوری اسلامی در سوریه حضور نظامی دارند و در سرکوب مردم این کشور فعالان عمل می کنند و شهرهای سوریه را برای نگهداری بشار اسد در سمت ریاست جمهوریش مرتب بمباران کردند. در همین حال پس از انتشار گزارش کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر گروه تروریستی طالبان افغانستان که مرتب دست به عملیات تروریستی علیه مردم بیگناه میزند، توسط پهپاد آمریکایی هنگام ورودش از مرز ایران به پاکستان، منابع خبری گفتند که رهبر طالبان با یک گذرنامه و نام جعلی میان ایران و پاکستان رفت آمد میکرده است. رئیس جمهور آمریکا نیز دیروز کشته شدن رهبر طالبان را تایید کرد، اما علی‌رغم شواهد و مدارک مربوط به ارتباط رهبر طالبان با جمهوری اسلامی، جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به عبور ملا اختر محمد منصور رهبر گروه تروریستی طالبان از مرز ایران به پاکستان ادعا کرد که مراجع و مقامات مسئول گفتند که این فردی در تاریخی گفته شده است از مرز ایران وارد پاکستان شده باشد رد می کنند. سخنگوی جمهوری اسلامی نامی از رهبر طالبان نبرد و تنها گفت چنین فردی در اون تاریخ به ایران سفر نکرده است. از سوی دیگر امروز توافقنامه سه جانبه میان مقامات جمهوری اسلامی، هند و افغانستان برای تکمیل پایگاه نظامی چابهار به امضا رسید. عنوان این توافقنامه ظاهرا توافقنامه سه جانبه ترانزیستی است. توافقنامه سه جانبه ترانزیتی است و خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا ضمن انتشار این خبر ادعا کرد که سند توافقنامه ترانزیتی چابهار با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نار بوندا نخست وزیر هند در کاخ سعدآباد امضا شده است. مقدمات ساخت فرودگاه بزرگ به نام چابهار پیش از انقلاب شوم اسلامی در دوران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر فراهم شده بود. پیشتر ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گفته بود که ایران با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی که دارد در امر ترانزیتی نقش مهمی دارد و میتواند دیگر کشورهای این منطقه را به آسیای میانه، قفقاز، روسیه و اروپا متصل کند. هند بیش از 6 میلیارد و 700 میلیون دلار نفت از ایران خریده است ولی هنوز پولش را به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده و تنها 750 میلیون دلار اخیراً از بدهی خود باز پرداخت کرده است. در جریان دیدار نخست وزیر هند از جمهوری اسلامی 12 سند همکاری در بخش‌های مختلف میان دو کشور امضا شد. رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران نسبت به افزایش پرخاشگری در ایران به خبرگزاری دولتی ایلنا گفت 95 درصد مردم برای تأمین معاششان در استرس، فقر، بیکاری و نابرابری از عوامل پرخاشگر شدن مردم است. محمد صفاری نسبت به کاهش آستانه تحمل مردم در 10-15 سال اخیر گفت دلیل عمده این پدیده به بحران‌های اقتصادی، مشکلات مالی و سیاست‌ها و مدیریت‌های نادرست باز می‌گردد. ایران کشور مرفهی نیست و تنها طبقات خاصی در آن احساس رفاه می‌کنند و بقیه مردم در شرایط مطلوب قرار ندارند. لذا وقتی جامعه دچار مشکلات اقتصادی و بیکاری است، مردم روزانه دچار فشار و استرس هستند و این موضوع کاهش آستانه تحمل و افزایش پرخاشگری در جامعه را به دنبال دارد. وی افزود میزان شادی و نشاط در جامعه ایران کم و میزان فقر، بیکاری و مهاجرت زیاد شده است. کرامت انسانی در جامعه ما کاهش یافته و مباحثی همچون رشوه، دزدی، اختلاس، تبعیض و نابرابری های سیستم اداری افزایش یافته است. رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در این مصاحبه گفت در کشور ما طی 2 یا 3 دهه اخیر شهرهای بزرگ با جمعیت فزاینده روبرو به رشد مواجه شد، به طوری که امروز 70% جمعیت ایران شهرنشین و 30% روستانشین هستند، در حالی که در گذشته 70% مردم ایران روستانشین و 30% شهرنشین بودند. آیا پرونده دکل گم شده 22 میلیون دلاری گم شده؟ این پرسش عنوان گزارشی است که روزنامه آفتاب در تهران مطرح کرده است. بر اساس گزارش امروز این روزنامه، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس اسلامی گفت پرونده دکل گم شده شرکت تأسیسات دریای ایران بسته شد و افزود 300 تا 400 میلیون تومان هزینه بررسی هر تحقیق و تفحص در مجلس است. امیرعباس سلطانی با اشاره به اینکه به 2 دلیل پرونده تحقیق و تفحص از شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریای ایران بسته شده است گفت یکی اینکه شرکت مذکور یک شرکت خصوصی محسوب می شود و طبق قانون شرکت های خصوصی شامل تحقیق و تفحص مجلس نمی شوند. به این دلیل تا امروز هیچ گزارشی از مجلس ارائه نشده است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت با عدم پذیرش تحقیق و تفحص در مجلس، بازرسی کل کشور پرونده دکل گمشده را به صورت کامل به قوه قضاییه ارجاع داد که اکنون و پس از گذشت قریب 2 سال در نوبت است و تا به امروز به مرحله رسیدگی نرسیده است. منابع خبری و تحلیلگران در تهران میگویند در واقع او میخواهد بگوید که پرونده 22 میلیون دلاری دکر گم شده در دستگاه قضایی گم شده است. امیر عباس سلطانی گفت در مورد این پرونده قوه قضاییه باید جوابگو باشد. و افزود با توجه به اینکه مجلس در حال حاضر روزهای پایانیش را طی می‌کند، فرصتی دیگر برای تحقیق و تفحص باقی نمی‌ماند. از سی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم معرفی دستاوردهای سنتی گفت بهره‌وری اقتصاد ایران به صفر رسیده است. وی که در مراسمی در تهران سخنرانی می‌کرد، عدم بهره‌وری اقتصادی را یکی از گمشده‌های بزرگ در اقتصاد کشور دانست و گفت ایران از نظر بهره‌وری اقتصادی در بدترین وضعیت قرار دارد، به طوری که در پایان هر یک از برنامه‌های توسعه سهم بهره‌وری در اقتصاد کشور نزدیک به صفر است. وی تأکید کرد که در سند چشم‌انداز 20 ساله فقط 2.5% سهم بهره‌وری برای تحقق رشد 8% اقتصاد پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، سکینه الماسی نماینده اصولیه و کنگان در استان بوشهر طی سخنانی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی از سیاست‌های در قبال مسئله فلسطین به شدت انتقاد کرد. بخشی از این سخنان نماینده اصولیه خشم تندروها را به دنبال آورد و متن از روی تمام سایت‌های داخلی ایران برداشته شد. سکینه الماسی در سخنرانی خود گفت بحران فلسطین زالویی است که به جان ایران افتاده و خون او را می‌مکد. آقای روحانی، شما امانتدار این مردم بخت برگشته هستید که این وایست از این بابت پاسداری کنید، از این امانت پاسداری کنید. پس چگونه اجازه می‌دهید اموال این مردم به بهانه کمک به فلسطین، آن هم ارقام بسیار بالا، به تاراج رفته و سکوت اختیار نموده و خود را به بیخبری می‌زنید؟ منابع خبری در تهران میگویند به علت وجود خفقان و سانسور در ایران، منظور او کمک‌های صدها میلیون دلاری جمهوری اسلامی به گروه‌های تروریستی فلسطینی مانند جهاد اسلامی، جهاد فلسطینی است که طی سال‌های اخیر ادامه داشته است. در همین حال، بهای آب و برق ایران در سال جاری باز هم افزایش یافت. خبرگزاری دولتی فارس ضمن اعلام این خبر گزارش داد که بر اساس مفاد قانون بودجه سال 95 کل کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده، هزینه مصرف آب و برق شهروندان ایرانی در سال جاری یعنی سال 95 گران شد. وزارت نیرو مکلف شد از طریق شرکت‌های آب‌های شهری در سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب شهر به ازای هر متر مکعب آب شرب 150 ریال از مشترکان آب دریافت کند. علاوه بر این، وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ 30 ریال نیز به عنوان عوارض برق در قبوز مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاهای کشاورزی دریافت کنند. در همین حال، گروهی از مردم اهواز دیروز و امروز برای چندمین بار پی در پی نسبت به انتقال آب رودخانه کارون دست به اعتراض دادند. به گزارش خبرگزاری رانا، از دیروز یک شنبه 2 خرداد ماه گروهی از شهروندان اهوازی معترض به انتقال آب کارون در مقابل پارک چوبی روبروی خیابان 17 کیان پارس تجمع کردند و ضمن دادن شعارهایی اعتراض خود را به انتقال آب کارون ابراز داشتند. از سوی دیگر هر شناور و کشتی ایرانی در آبهای یمن از سوی گارد ساحلی توقیف شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، فهد سلیم کفاین وزیر منابع شیرات یمن ادعا کرد که این 7 شناور ماهیگیر ایرانی را توقیف و سرنشینانش مورد بازجویی قرار گرفتند. روزنامه العربی الجدید چاپ قطر گزارش می‌دهد که کشتی‌های ایرانی به سواحلی در جزایر سقطرا نزدیک شده بودند تا اقدام به صید غیرقانونی ماهی کنند. جزایر سقطرا مجموعه جزایری در غرب اقیانوس هند است که در دهانه خلیج عدن در جنوب یمن قرار دارد. در جشنواره بین‌المللی فیلم در شهر کن فرانسه، شهاب حسینی برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد و اصغر فرهادی کارگردان فیلم جایزه بهترین فیلم نامه را دریافت کرد. شهاب حسینی در مراسم دریافت جایزه جشنواره فیلم کن برنده جایزه نرخ طلای بهترین بازیگر نقش مرد به خاطر بازی در فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی شد. شهاب حسینی پس از دریافت جایزه گفت: این جایزه را از مردم ایران دارم، پس به آنان تقدیم میکنم. و سرانجام این که هواپیمای شرکت ماهان که از کیش به سوی تهران پرواز میکرد هنگام فرود در فرودگاه مهرآباد ناگهان دچار نقص فنی شد و خلبان ناگزیر گردید تا دوباره فرودگاه تهران را ترک کند و پس از حدود 20 دقیقه مجدداً برای دومین بار در فرودگاه به زمین بنشیند. به گزارش خبرگزاری مه، یکی از مسافران کیش از پرواز دوباره هواپیما مسافران نگران شده بودند و گفت با وجود که این هواپیما حدود 20 دقیقه در آسمان تهران سرگردان بود، هیچ یک از میهمانداران به مسافران پاسخی نمی دادند و تا نزدیک مسافران هم نمی شدند. این خبرگزاری درباره نقص فنی و چگونگی پدید آمدن آن و مشکلات این هواپیما توضیحی نداده است.